سلام و خسته نباشید و یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر. ایران شب گذشته حملات راکتی گسترده را بر اسرائیل انجام داد. همچنان گزارش شده است که اسرائیل امروز بر نقاط در ایران حمله کرده است. رسانه های ایران صبح امروز شنبه از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوایی و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران خبر دادن و صدای انفجار محب هم از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شد. اردوی اسرائیل صبح امروز شنبه از سیومین رگبار موشکی ایران به اسرائیل خبر داد و گفت که تعدادی از راکت ها راهگیری شدند. در اسرائیل منابع صحی از مجروح شدن مجموعاً حدود 70 نفر طی 3 موج حملات راکتی ایران خبر داده و اعلام کردند که 3 تن که به شدت زخمی شده بود جان باختند. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل به 87 کشته و بیش از 320 زخمی اعلام شده است که مقامات ایرانی گفتند اکثرشان غیر نظامی بودند. یک مرد افغان که متهم به طراحی حمله در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، دیروز جمعه به جرم خود اعتراف کرد. بر نصیر احمد توحیدی 27 ساله 2 اتهام وارد شده، یکی حمایت از گروه داعش و دومی به دست آوردن اسلحه برای انجام یک عمل تروریستی. توحیدی در صورتی که مجرم شناخته شود تا به 35 سال حبس محکوم خواهد شد. بر اساس اسناد محکمه، نصیر احمد توحیدی باشنده اوکلاهوما سال گذشته 2 اسلحه نو کلاشینکوف و 500 مرمی آن را به دست آورده بود تا بر یک گرد همایی انتخاباتی حمله کند. کش پتیل رئیس اداره امنیت فدرال امریکا FBI در بیانیه گفت متهم اعتراف کرده که حمله مرگبار را در روز انتخابات سال 2024 طراحی کرده بود و اسلحه به دست آورده بود. حمله که با کار خوب FBI و همکاران ما کشف و خونسا شد. مقام های امریکایی گفتند که توحیدی با چندین تن دیگر به شمول برادر خانمش عبدالله حاجی زاده ماها در تماس بود تا این حمله را طراحی کند. حاجی زاده هم در آن زمان عبدالصالح بود. در ماه اپریل به جرم خود اعتراف کرد. او با 15 سال حبس مواجه است. نصیر احمد توحیدی با ویزای خاص مهاجرت در ماه سپتامبر سال 2021 پس از برگشت طالبان به قدرت به امریکا رفته بود. یگانه مسافری که از سانحه هوایی روز پنجشنبه در هند زنده بیرون شد میگوید وقتی چشمان خود را باز کرد باورش نمیشد که زنده است. ویسواش کمار رامش در صحبت با رسانه ها گفته است که پیش از سقوط طیاره چراغ‌های سبز و سفید روشن شدند و سپس طیاره نتوانست ارتفاع بگیرد و به زمین خورد. در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی آیر ایندیا روز پنجشنبه در احمد آباد هند 242 مسافر و چندین تن دیگر جان دادند. این طیاره به قصد لندن در پرواز بود که چند لحظه پس از پرواز بالای یک ساختمان سقوط کرد. و امروز 24 جوزا مصادف با سالروز وفات احمد زائر آوازخوان مشهور افغانستان است. با اینکه چند دهه از مرگ احمد زائر می‌گذرد اما مردم هنوز هم به خاطر استعداد و ذوق هنری بالای او به آهنگهایش گوش می‌دهند و او را دوست دارند. شماری از شاعران افغان به این باورند که یکی از رازهای محبوبیت و موفقیت احمد زائر دقت او در انتخاب اشعار در آهنگهایش است. احمد زائر به تاریخ 24 جوزای سال 1325 به دنیا آمد و در 24 جوزای سال 1358 ظاهراً در یک حادثه ترافیکی در سالنگ درگذشت. مزار او در کابل در منطقه شهدای صالحین است. طالبان در حاکمیت اولشان بر افغانستان آرامگاه احمد زائر را ویران کردند اما در زمان جمهوری مخلوع طرفدارانش آن را دوباره بازسازی کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان موسیقی را ممنوع اعلام کرده است اما طرفداران احمد زائر میگویند که مخفیانه به آهنگهای او گوش میدهند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب جایی فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم، که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انسج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره، که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیبی در این تعامل به نور ضرورت نیست، که این مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل ضرر می رسانه و نور متوسط عملیات را سرعت می باشه و نور کم عملیات را ضعیف می سازه، که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر گامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ با وجود میایه. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که هستک و البته سرخ خالص که هستک ترکیب زیاده و خوب صورت میگیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه، که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. که کلروفیل چیست؟ ترکیب زایی بدون موجودیت کلورفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلورفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلورفیل فوتون جذب میکنه، که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلورفیل فوتون هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلورفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلورفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلورفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده، که امی کلورفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از اون عمل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از اون راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره، که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت هایی داشته باشیم، که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر میباشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری میباشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر میسازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملی به کلی متوقف میشه، که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملی ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم، که ساخته شدن ATP چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه، که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه، که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه تنفس حجروی تهیه میکنه، که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه، که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده، که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی و پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم، که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد، که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشه، که یکی از مشخصات کاربن دی اکساید هست که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکتس میگن، که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود، که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیات را سرعت میبخشه و نور کم کس عملیات را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سمات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد کاست این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 30 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4 که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزومی یا هم دی ان ای یک نوع باقره در دی ان ای باکتریای کولی داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آر ان ای باقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن را اختیار کرده بودند، که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم میساخت که در سال 19 واسطی داد به 64 نفر رسید، که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که این باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه، که این ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره، که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم، که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و می باشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره، که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه، که اگر بی نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشای ارتزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن، پس اولادشان هم صحت مند به دنیا میای. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی ها هتروزایگوز باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه، که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه، که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسات عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد، که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده، که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره، که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده، که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملزم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم، که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات سرعت و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از این عضلات ارادی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریکی داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زد لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاست و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد، هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاست یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به این ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات وجود می آید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از او ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از او ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است که امی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته میشه امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که ما امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم کریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاید از بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت هم داشته باشیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید میشه، تولید مینمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم کریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیهای حجروی اینمی انرژی از ATP به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میم راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه زو عامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف فرمای نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین میره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و سمیگلچی را داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همی ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعض رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاید از پیام ها را از آخذه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هرمغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام ها یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نیرون ها شاکران عزیز در مغز و هرمغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از او طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرات های نیرون های حسی بعضای حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها رقص میکنه که قسمت آخر نیرون های سی با دندرات های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزل غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاید از میم راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجه بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میم راشد دان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که همین مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت میکنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق و آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشی و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات و سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنند یا اطلاعات مختلف را منتشر کنند با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
چه مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیتن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در راست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله. خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارن؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
همش رنج و همش غم، همین قسمت من رو بزارم، همش گوشه تنهایی نشستن، همش شاخه یا میگو شکستن، بچه نشو
درد و همش رنج و همش مرد،